همراهان گرامی، دعوت میکنم سودای سیمرغ رو بشنوید، ویژه 37 جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیرعباس سباق هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به 10 برنامه سودای سیمرغ در 9 روز برگزاری جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. دو مهمان عزیز اینجا کنار ما هستن. در همین ابتدای برنامه خیلی سریع معرفیشون میکنم و بحث رو با این دو عزیز شروع میکنم. آقای سهیل کریمی و عبدالجواد موسوی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای. آقای کریمی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، مخلصم، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای موسوی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و درود عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خب ما معمولا در این 10 که برنامه داشتیم، در قسمت اول برنامه‌مون یک مروری داشتیم، حالا عزیزانی که تشریف آوردن، راجع به فیلم‌هایی که تا الان دیدن و فضای کلی جشنواره و حالا فیلم‌هایی که دوست داشتن و احیاناً هم دوست نداشتن و شاید هم عصبانیشون کرده باشه. آقای کریمی بفرمایید شما.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم جشنواره پرتب و تابیه، یعنی ما چیزهایی رو که توی این جشنواره داریم میبینیم، حالا حداقل برداشت شخصی خود بنده اینه که فاصله بین فیلم ها خیلی زیاده، یعنی من فیلم خیلی خوب میبینم، فیلم خیلی بد هم درش میبینم، منتها متاسفانه از نظر من فیلم خیلی بد بیشتر از فیلم های خیلی خوبه. شاید تو هر 4-5 فیلم یه دونه فیلم خیلی خوب پیدا بکنم و بتونم تو نقدم بگم فیلم خوبی بوده، ولی همین هم امیدوار کننده است. یعنی نسل نوعی که توی فیلمسازهای خدمتتون عرض شد و توی این 10-15 سال اخیر داریم میبینیم، جوانهایی که عمدتا هم کسانی هستن که بعد انقلاب به دنیا اومدن و توی این عرصه پا گذاشتن، کارهای قابل تقدیری دارن و علارغم این چیزی که شاید متاسفانه بخوام بگم یه نگاهی به گذشته داشته باشیم نسبت به فیلمسازان قبل انقلاب که به هر حال به قول معروف خاک صحنه هم خوردن، خیلی فاصله زیاده. یعنی ما یک افولی تو کارهای اونها میبینیم در این حالی که تو نسل نو یک فراز خیلی خوبی رو هم شاهد هست.
حالا من راجع به این فیلمسازان قدیمی هم از شما میپرسم، فقط حالا اگه بخوایم یک مقایسه ای بکنیم با جشنواره سال قبل و سال قبلش که خب یادم خیلی انتقادات به همراه داشت و امسال وقتی هیئت انتخاب اسامی فیلم ها رو معرفی کرد، یکی دو تا از اعضای هیئت داوران اعضای انتخاب خیلی تاکید داشتن که فیلم ها با فیلم های دو سه سال قبل فرق داره و تعداد فیلم های خوب امسال بیشتره. این نظر حالا کلا با یه بله نخیر به ما جواب بدید که
عرض میکنم ببینید
بعد وارد جزئیاتش
میشم. ببینید ما توی اگر نگاه صرفا جشنواره فجر رو نگاه بکنیم این متفاوته با این چیزی که بخوایم بگیم فیلم های خروجی سال 97 یا 98 مثلا، چون که سابق بر این نبود. یعنی ما شما توی جشنواره فجر میتونستی تصمیم بگیری و میتونستی به این نتیجه برسی که ماحصل اون سال چه فیلم هایی بوده، ولی الان چون به عبارتی لزومی نداره همه این فیلم ها از فیلتر جشنواره فجر بگذره، یه مقدار تعیین کلیات ماجرا سخت میشه. ولی به نظر من این چیزی که دارم میبینم، فیلم های خوب این جشنواره خیلی بهتر از فیلم های خوب جشنواره های قبلی بوده بس. در این حالی که فیلم های بد هم خیلی بدتر از جشنواره های قبلی بوده، یعنی سال قبل سال قبل سرش.
خیلی ممنون آقای موسوی، شما چطور دیدید جشنواره رو؟
عرضم بودور شما که یه خورده نقد انقدر در فاصله کم با فیلم ها رو خیلی نمیپسندم. فکر کنم که باید بگذره ازش، ببیشه این که ما روزی 3 تا 4 تا فیلم میبینیم و در جایز ها نظر کردن ممکنه که با یه خورده بد سلیقگی ممکنه همراه باشه، یه حرفی بزنیم بعدا پشیمون بشیم. فکر کنم یه خورده باید از فیلم اصلا بگذره، چون توی فضای جشنواره فیلم رو دیدن قطعا روی اظهار نظر ما تأثیر میذاره. تو این فضای جمعی عرضم بود رو شما که جبهه‌گیری های بعضی از رسانه ها آدم ها ممکنه که یه خورده در واقع قضاوت ما رو دوچار آسیب و خطای بیشتری کنه. فکر کنم باید یه مقدار اصلا از یک فیلم بگذره تا بتونیم قضاوت منصفانه تری داشته
باشه. همه تأثیر میذاره، بله. یعنی حتی روی مثلا خود شما بخوایم بگیم،
معمولا خود منم فکر کنم چون پیش اومده قبلا مثلا من در یه جشنواره یه فیلم رو دیدم به شدت از اون فیلم خوشم اومده تو اون جشنواره، ولی 6 ماه بعد که گذشته اکران شده دوباره رفتم فیلمو دیدم نظرم
برعکسش بوده. برعکسش
برعکس حالا کمتر، ولی ممکنه یه خورده از اون شدت و حدت فاصله بگیره حداقل. یا یه فیلمی که فکر کردم خیلی فیلم خوبی نیست ولی بعدن دیدم که قابل تحمل بوده و اون موقع قضاوت شتاب زده ای کردم. غیر از اون فضا میگم حدود 3 تا 4 تا فیلم در روز دیدن پشت سر هم دیگه، فیلم هایی که فضاهاشون متفاوته، یه خورده قضاوت رو میگم با آسیب و خطای بیشتری مواجه میکنه. منطقه در فیلم هایی که دیدم مثل همیشه فیلم خوب وجود داره، فیلم بد وجود داره، باز هم مثل همیشه فیلم های اکرام میشه که اعتراض بعضی ها رو برمی انگیزه که اصلا این فیلم ها در بخش جشنواره و صدای سیمرغ چه کار میکنه. هیچ وقت هم این موزل درست بشو نیست، یعنی همه سال این اتفاق میفته،
بحث هم میشه
همیشه هم بالاخره توجیه وجود داره برای اینکه اینا چرا به بخش صدای سیمرغ راه پیدا کردن و به قول شما تکرار هم میشه، خیلی هم کارش نمیشه کرد.
خب من حالا میخوام راجع به چند تا فیلمی که این بحث رسانه‌ایشون خیلی داغ بوده نظرات هر دو عزیزو بپرسم. با فیلم شبی که ماه کامل شده خانم آبیار شروع میکنه. آقای کریمی بفهم.
فیلم خوبی بود، من فیلم رو پسندیدم، البته خب کم و کسی های خودش رو داشت، باز به زعم بنده قصه شاید امنیتی که کل کشورمون رو تو مقطعی تحت تاثیر خودش قرار داده بود، خود تم و قصه ای که حالا خانم آبیار اون رو در اصل ساختن و اینکه از اون ماجرا تونستن یک فیلم نامه اینجوری در بیارن خودش خیلی جای تقدیر داره. به نظر من کار خوبی بود، ولی خب کم و کسری هایی بود، مثلا توی نوع دیالوگ هایی که توی فیلم بود یک جایی به زبان محلی بود یک جایی زیرنویس بود، این یه مقدار به اون منطقی بودن در اصل از منطقی بودن دور میکرد فیلم نامه رو و کار رو. ولی روی هم رفته بازی های خیلی خوبی بود، تو شرایط بسیار سختی میدونم این کار ساخته شده بود و خب اون سکانس هایی که تو کشور پاکستان بود، چون من خودم پاکستان رفتم میدونم شرایط فیلم ساختن تو اون کشور چطوری هست، سختی های خاص خودش رو یقینا داشته و در این حالی که خانم آبیار خیلی سعی کرد تو این کار چه تو فیلمنامه چه توی خروجی که ما توی خود فیلم دیدیم این تقریب بین ملیت ها رو در داخل کشور و قومیت ها رو حفظ بکنه و به عبارت اینها رو به هم نزدیک بکنه.
این نظری که میگن این مشکل قومیتی به وجود
به نظر من نه، تا اونجایی که میتونسته شاید خیلی بیشتر از اون چیزی هم که باید ایشون تلاشش رو کرده بود و این خیلی خوب بود، یعنی اینکه ما خوبی های اون قوم رو می دیدیم در این حالی که یک مثلا چه می دونم یک خانواده بدی هم تو اونها وجود داشته ممید. که می شد بگیم تأمین به قوم پیدا نمی کرده.
آقای موسوی شما؟
خب همطور که گفتم ما اون فیلم رو هم باز در یه شرایط خاص دیدیم، یعنی در یه روزی که دو تا فیلم دیده بودیم که اولیش خیلی بد بود، دومش خیلی ما رو راضی نکرده بود، یه دفعه باز فیلم خانم آبیار باعث شد که همه ما به وجد بیاییم. ولی تو همین چند روزه که یه خورده فاصله گرفتیم از
بفهمید
تو همین چند روزه که فاصله گرفتیم از فیلم خانم آبیار، شاید الان شرایط بهتری برای نقدش فراهم بشه. فیلمی که زحمت کشیدن خانم آبیار، سراغ موضوع مهم و ملتهبی رفتن و بالاخره پرداختن به همچین موضوعی که این همه حساسیت راجبش وجود داره، خب خودش جای تقدیر داره. منتها فکر کنم که در تدوین برای اکران حتما باید جدیتر با این فیلم و بی‌رحمانه‌تر خانم آبیار برخورد کنه و حداقل یه 30-40 دقیقه‌ای رو از فیلم در بیاره برای اینکه با یک فیلم یک دست و با ریتم بهتری مواجه باشیم.
خب بیایم روی دیدن این فیلم جرم است. آقای کریمی شما بفرمایید.
علی‌رغم اون چیزی که خیلی از دوستان توقع دارن از بنده که من از این فیلم تعریف بکنم، دیدن این فیلم جرم است. متاسفانه این فیلم خیلی بد بود، شروع بسیار بدی داشت. حالا باز دارم میگم این نظر شخصیم، یعنی با یک شروع کلیشه بسیار بدی شروع شد و ادامش با شعار ادامه، یعنی دائم شعار انگار مثلا یک یادداشت تند مطبوعاتی رو نوشته باشی شما، بعد همون یادداشت رو بدی یکی بکنه فیلمنامه و دکوپاژ رو، بعد بیان بسازنش. و
آقای کریمی این حرف رو همون زمانی که آژانس شیشه‌ای هم ساخته شد در نقدش نمیگفتن
خیلی متفاوت از آژانس بود.
نه نمیخوام اصلا مقایسه کنم، میدونم، نه میخوام ببینم اون فضای حالا رسانه‌ای رو، چون بحثش شد دیگه دارم میگم، منتقدان آژانس شیشه‌ای اون زمان که آژانس ساخت شد همین صحبت‌ها رو راجع به فیلم نمی‌کردن و خب بعد حالا جز یکی از بهترین فیلم‌ها شد. نمیخوام اصلا این دو تا رو میگم مقایسه کنم بگم این همونه ها.
نه عرضم اینه که شما توی آژانس یه شرایطی رو دارید می‌بینید که یه آدمی با یک موضع کاملا شخصی داره خودش رو فدای رفیقش میکنه.
آقای موسوی شما هم هر جا خواستید وارد بحث شما بشید.
خودش رو داره فدای رفیقش میکنه تا ته هم فدای رفیق است. یعنی این موضوع ملی و چه میدونم مبارزه با امپریالیسم و انگلیس و فلان این حرفا نیست و در انتها هم یه نتیجه مطلوب داریم میگیریم. توی فیلم دیدن این فیلم جرم است، متاسفانه حالا یه محملی چیده شد که از اون موضوع شخصی کاملا موضوع ملی بشه، میگه آقا من از حق خودم گذشتم و الان میام روی موضوع ملی و موضوع چه میدونم مصلحت نظاممون دارم رو اون کار میکنم و تهش هم حالا این که میگن ظاهرا سکانسی رو در اون انتها در آوردن، چه در آورده باشن چه در نیاورده باشن همونه، نتیجه گیری یکیه، چیز خاصی عوض نمیشه. ولی توی کلیات فیلم این که ببینید من خودم روزنامه‌نگارم، من خودم میشینم همین یادداشت تون رو من مینویسم با همون موزه، ولی من توقع ندارم از یادداشت من فیلم سینمایی ساخته بشه و فیلم سینمایی ساخته شدن از اون یه مقدار میشه گفتش که خیلی چیزهای دیگر رو زیر سوال میبره. هر چیزی برای جای خودشه.
آقای موسوی شما هم بفهمید.
خب این فیلم ما به مثابه یک فیلم اصلا ماش برخورد نمیکنیم، یعنی هیچ کس فکر نکنم راجع به ساختار این فیلم حرف بزنه، چون اصلا این رو به قول به تعبیر بعضی از این دوستان ما قبل نقد میدونن، راجع به ساختارش حرف نمیزنیم. اگر راجعش حرف بزنیم به خاطر موضوع ملتهبی که داره راجعش حرف میزنیم و موضوعی که در واقع به اکنون ما و به شرایط امروز کشور ما برمیگرده از این حیث برامون مهمه و اگر مخالف موافقی هم داره احتمالاً راجبه این موضوع حرف می‌زنن. کسی راجبه بازیگری و کارگردانی و دکوپاژ و اینا فکر نکنم خیلی بر سر این که فیلم ابتدایی مخالفتی داشته باشه. خب طبیعیه که من هم موضع این فیلم رو نمیپسندم به خاطر اینکه این رو کاملاً ضد ملی میدونم، ضد منافع ملی میدونم، ضد ارزش ها میدونم و فکر میکنم که بسیار خام دستانه و هیجان زده ساخته شده و به این موضوعات پرداخته و طرحش هم اصلا به صلاح مملکت و کشور نیست به هیچ وجه.
ما چون وقتمون خیلی کمه، یه فیلم دیگه هم میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که این فضای رسانه‌ای پیرامون زیاد بود، متری 6 و نیم، هر چقدر کوتاه‌تر بگید ممنون میشه.
متری 6 و نیم به نظر من فیلم خوبی بود، شروع خوبی داشت، در ادامه با اون ریتمی که جلو میرفت و تعلیقی که داشت یه حرف جدیدی تو متر 6.5 زده شده بود و اون یه نگاه شاید حالا تا حدودی بی‌طرفانه به پلیس کردن، نه مغرضانه نه تعریف محض، اختلافاتی که تو آدم‌های پلیس‌هایی که حالا وجود دارن تو جامعهمون زیرا به همدیگر ممکنه بزنن، چه می‌دونم زیر پای همدیگر بکشن، این خوب بود. و حتی من تو این چند روز تو بحث نقدی که کرده بودم با دوستان خیلی کلنجار رفتم، این که به من میگفتن چرا مثلا شما اومدی دفاع کردی از فیلمی که مجرم رو اومده بود مصلح معرفی کرده بود. من حرف داشتم، من گفتم آقا هر مجرمی حتی یک روز انسان بوده، یک روز فطرت انسانی داشته و این مجرمی هم که در انتهای کار در اصل پلشتی گذشته خودش پی میبره و اون رو در اعتراض به برادر خودش داره فریاد میزنه و با گریه‌هاش از اون لحظه دیدار با خانواده‌اش، ملاقات تا اونجایی که به پای چوبه دار که میره، این داره گریه میکنه و به عبارتی از گذشته خودش داره برمیگرده و داره تحذیر میده، یعنی کسانی که مخاطبی که داره این رو میبینه سرگذشت بد خودش رو داره میگه و اینکه به چه سرنوشتی دچار میشم. این به نظر من جامع الاطراف بود و خوب بیان شد.
خیلی ممنون آقای موسوی. شما
خب تا حالا یکی از بهترین های جشنواره بوده، در این شک نیست، خیلی زحمت کشیده، خیلی فکر کرده روی نما به نماش، روی بازی ها، روی همه جزئیات فیلم خیلی فکر شده کار کرده، از این حیث به شدت قابل احترام. منتها یه جایی ریتم فیلم می افتاد
و از جایی که از پلیس به کاراکتر حالا نوید محمد زده شیفت می شه،
آره یه خورده اون هیجان و ریتم تند اول فیلم فروکش می کرد. فکر کنم که باید با دقت و تأمل خیلی بیشتری راجع به این فیلم حرف بزنیم و فعلا به همین مقدار بسنده.
خیلی خیلی ممنون از آقای سهیل کریمی و عبدالجواد موسوی. یک آیتمی راجع به فیلم ایده اصلی ساخته آزیتا موگویی میشنیم و برمیگردیم. مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشه.
یک فیلم، یک کارگردان.
آزیتا موگویی، آزیتا موگویی بعد از سالها حضور در پشت صحنه سینمای ایران در مقام برنامه ریز، مدیر تولید، دستیار کارگردان و همکاری با فیلمسازانی چون سیروس الوند، رامبد جوان، رضا کریمی و شرکت در 32 دوره جشنواره فیلم فجر با ساخت فیلم تراژدی به عنوان یک کارگردان به سینما معرفی شد و نامزد دریافت بهترین کارگردانی در بخش نگاه نو شد. تراژدی داستان مردیه که برای جبران غرور از دست رفته در برابر همسرش با مرگ دوئل میکنه. شکست اقتصادی و عشقی هر دو موجب میشه تا او با باخت جونش در یک تصادف عمدی و تصور دریافت دیه دو برابر در ماه محرم بخواد از شرمندگی خانوادش در بیاد. اما شرایط مطابق خواستش پیش نمیره و به محض اینکه در بیمارستان چشم باز میکنه اولین غصهش اینه که چرا نمرده. تراژدی به عنوان یک فیلم اول، فیلم قابل قبولی بود و به همین خاطر سرنوشت ایده اصلی دومین فیلم موگویی در جشنواره و نمایش عمومی میتونه ادامه ی حیات حرفه‌ای فیلمسازش رو در مقام یک کارگردان مشخص کنه. ایده اصلی با حمایت منطقه آزاد کیش و دیگر سرمایه گذارانی که قبلاً مستند من ناصر حجازی هستم رو تولید کرده بود ساخته شده و شهرهای مالاگا و بارسلون در اسپانیا، شهر کلن در آلمان و جزیره کیش در ایران لوکیشن‌های اون رو شامل میشن.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. دو منتقد عزیز، یکی از نسل قدیمتر، یکی هم از نسل جدید به جمع ما اضافه شدن، آقای پرویز جاهد و رضا حسینی. آقای جاهد سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام به شنوندگان برنامه شما و متشکرم از دعوت.
خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای حسینی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب ما طبق روالمون الان بعد از فیلم ایده اصلی شروع بکنیم. فقط قبل از اینکه حالا تک تک فیلم ها رو بیایم جلو، اگر فیلم دیگه ای از ابتدای جشنواره تا الان دیدید که فکر میکنید که خیلی مورد علاقتون بود و دوست دارید راجبش صحبت کنید، قبل از اینکه وارد فیلم ها بشیم تک تک میتونید راجب اون فیلم صحبت بکنید. آقای جاهد شما بفرمایید.
یعنی فیلم هایی که خوشم اومد؟
بله بله، فیلم ها، چون میگم ما ترتیب فیلممون الان ایده اصلی هست و سرخپوست. راجب این دو فیلم صحبت میکنیم. اگر قبل از اینها، حالا از ابتدای جشنواره تا الان فیلمی بوده که نظرتون رو جلب کرده بفرمایید.
بله، خیلی انتظار میکشیدن دوستان، منتقدا و خود من، خیلی دوست داشتم ببینم چه کردن کارگردانایی که فیلم های خوبی ازشون دیده بودم و به هر حال موفق شده بودن توی فیلم های قبلیشون، حالا یا فیلم سازای نسل اول سینماگران انقلاب که در این جشنواره حضور پررنگی هم دارن، مثل آقای بوراحمد یا آقای صدر عاملی، آقای ممرزا هنرمند، اینها واسه اینا واقعا اینا چه کردن؟ آیا این زبان سینما رو متحول کردن؟ آیا تغییری در سبک سینماییشون اتفاق افتاده یا نه؟ و از اون طرف نسل جوان سینماگر، نسل جدیدی که به هر حال خیلی مسلط به تکنولوژی سینما، به ابزار جدید سینمایی و به روایت‌های جدید سینمایی، اونها
و فیلم بین‌تر
و سینفیل‌تر، البته یعنی به هر حال حالا در حال بین فیلم فن با سینفیل خیلی فرق داره.
بله.
فیلم فن یعنی طرفدار فیلمن یا فیلم بازن به اصطلاح، و اینجا این مفهوم شاید توی سینما ایران یه مقدار توی نقد فیلم و اینا یه مقدار خلط شده و واقعا شاید تصویر تعریف دقیقی از مفهوم سینفیل در ایران وجود نداره هنوز، و خیلی هر کس که مثلا 4 تا فیلم دیده خودش رو سینفیل میدونه. در صورت سینفیلی فقط این نیست که شما فیلم ببینی یا طرفدار فیلم باشی و راجب فیلم حرف بزنی و اینا، اون فرق داره با کسی که به طور جدی فیلم رو مطالعه میکنه ولی خب روی کردش سینفیلیه، یعنی همون صاحب نظر منتقده ولی ایده های جدیدی داره در مورد سینما، به سینما از زاویه خیلی خاصی نگاه میکنه که مثلا زاویه آکادمیک نیست، در اون کاتگوری باید
حالا با همین نگاه چطور دیدید این دو دسته رو؟
به نظر من فیلم سازان قدیمی خیلی افت کردن، خیلی عقب رفتن
همگی
تقریبا، حالا با استثناء هم هست، حالا مثلا فیلم هنرمند نسبت به دو تا همکار دیگه شون به نظرم یه مقدار جسورانه تره و ایده های تازه تری داره، ژانر تازه‌ای رو در سینما ایران در واقع مطرح میکنه که خیلی کم بهش پرداخت شده یا خیلی لوس شده، اونم ژانر فانتزی و سورئال علمی تخیلی که اینا رو ترکیب میکنه و یک فیلم جذابی به نظرم میسازه به اسم سمفونی نهم که نمونه های خارجی خیلی خوبی داره، از سریال توایلایت زون یا ساعت گرگومیش دهه 60 که آمریکا ساخته شده بود و ایدهاش خیلی نزدیک به اون فیلم، تا فیلم های معاصرتر. به نظرم فیلم جذابی بود. فیلم آقای پوراحمد یک تأسف بزرگ بود به نظر من، شکست بزرگی در کارنامه حرفه‌ای ایشون که به هر حال فیلم های نسبتا خوبی ساخته بود، به هر حال سریال خیلی خوب مجید رو ساخته بود و انتظار بیشتری از ایشون میرفت. آقای صدر عاملی که البته توی ژانر فیلم های تینیجری دهه 70 خیلی مطرح بوده و الان نظرم با همون روی کرد داره فیلم میسازه و خیلی حرفش تازه نیست. در میان فیلم سازای جوان واقعا خیلی خیلی کارهای خوبی دیدم، یعنی به هر حال انتظار منو تا یه حدی برآورده کردن. مثلا آقای کارگردان فیلم درخونگاه
سیاوش
اسدی، من هیچ فیلمی ازش ندیده بودم و واقعا الان راغب شدم که برام فیلم‌های قبلیش هم ببینم.
دو فیلم داره، حوالی اتوبان و
بله، فیلم به نظرم فیلم خیلی خوندار، خیلی جان خونداریه، خیلی فیلم گرمیه، خیلی فیلم روزه، خیلی فیلمی که در واقع زبان سینما رو کارگردان میشناسه، کاراکتر خیلی قوی خلق کرده توش که به هر حال یک شمایل، یه فیگوری از در واقع تراویس بیکل مارتین اسکورسیزی در راننده تاکسی و اینجا ما این فیگور رو خیلی خوب میبینیم، در فیگور ایرانیه در واقع، فیلم تقلید نیست از اون به نظر من. یک ایده هایی از سینمای کیمیایی که فیلم رو بهش تقدیم کرده تو فیلم هست، ولی بیشتر به راننده تاکسی به نظرم نزدیکه، یا سامورایی زخمیه که از بعد از 8 سال از ژاپن برمیگرده، مثل تراویس بیکل که از جنگ ویتنام برگشته و حالا همه چیز رو برباد رفته میبینه، همه اون ایده ها و آمال ها رو در وضعیت موجود، در تضاد با وضعیت موجود میبینه. اینم به نظرم در یک اشل خیلی خانوادگی مطرح میشه، برعکس ران تاکسی که در سطح جامعه مطرح میشه، اینجا در یک اشل کوچیکتر مطرح میکنه.
دیگه فیلم جوان ها،
فیلم جوان ها باز فیلم آقای روستایی به نظرم یک گام به نظر من به پیش بود نسبت به
ابد و یک
روز از نظر کارگردانی، از نظر تسلط بر صحنه ها و تکنیک سینما و رهبری بازیگر و خلق یک شخصیت که واقعا شخصیت پلیس که ما به این شکل هیچ وقت در سینما ایران من ندیدم لااقل. و دو تا فیلم بودن که خیلی خوب شخصیت پلیس رو تصویر کرده بودن، یکی همین فیلم بود و یکی سرخپوست که حالا قرار راجعش حرف بزنیم. بس. اون در یک دوره دیگه، در یک فضای زمانی دیگه، در یک مقطع دیگه، و این در یک دوره دیگه. به هر حال دو تا کاراکتر پلیس خیلی خیلی قوی در این فیلم، من به خصوص در همین فیلم آقای سعید روستایی، که متاسفانه فیلم دو پاره هست و یعنی به جای اینکه تمرکز داشته باشه تو آخر روی این شخصیت پلیس که
میاد روی
در واقع روایت رو از طریق اون پیش ببره، زاویدی رو عوض میکنه و میره سراغ آقای ناصر خاکزاد که نقشش آقای
نوید
محمدزاده بازی میکنه و یک رهبر یک باند و کارتل مافیای مواد مخدره. به نظرم فیلم چیز میکنه، اینجا آسیب میبینه، خیلی لطمه میبینه از این تغییر زاویه دید و توی ژانر خودش فیلم خیلی 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 سرپاییه، خیلی محکمه.
خیلی خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم قبل از اینکه نظرات آقای حسینی رو بشنویم، برمیگردیم و نظرات ایشون رو هم میشنویم.
37th جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. مهمان عزیز دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه شده، آقای وحید رونقی از تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی که برنامه سینمایی هم فکر می‌کنم دارن. من سلام و خوش آمد میگم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانم تو برنامه کارشناسان محترمی که در برنامه‌تون حضور دارن و خوشحالم که الان در کنار شما هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای حسینی شما بفرمایید نظرتتون راجع به حالا تقسیم بندی که آقای جاهد کردن، فیلمسازان قدیمی و فیلمسازان جدید بود، شما حالا با هر دیدی که دارید وارد بحث بشید. بفرمایید.
وجه اشتراک زیاد داریم، خیلی موافقم با بخش زیادی از حرفای آقای جاهد، استاد جاهد. منم حالا شاید فیلمی که برای خودم جالبه بین بیشتر فیلمی که آقای جاهد فرمودن، تختی رو خیلی دوست دارم و واقعا از بهرام توکلی انتظاری جز این نمیره. شاید تنها فیلم بعد کارنامش بیگانه باشه که اونم با توجه به دستمایه‌ای که سراغش رفت، اون شاهکار الیا کازان که تو تاریخ سینما موندگاره، به خاطر همچین چیزی بود و محدودیت هایی که تو سینما ایران داره نتونست جلوتر ببره یه کار خودشو بکنه. وگرنه شاید سالها بعد وقتی بیگانه رو دوباره ببینیم باهاش همراه تر باشیم. ولی از بقیه فیلم در خونگا واسه من یه مقدار اونی نشد که میخواستم، چون حوالی اتوبان و جیبور خیابانجونی بود دوست دارم، سیاوش اسدی فوق‌العاده بوده، ولی این دفعه
مشکلشو خیلی کوتاه میتونی بگی. حالا نمیخوام خیلی وارد نقد فیلمش بشیم، اون مشکل اصلی که به نظرت
روایت نداشت. با دو سه تا موقعیت عملا تا نیمه فیلم، با دو سه تا موقعیت شخصیت امین حیایی تو خونه، فیلم سعی میکنه که جلو بره، یه سری اطلاعاتو با خصت بهمون میده و این قشنگ برمیگرده به فیلم نامه. مشکلی که تو دو تا فیلم قبلی نداریم و این فیلمو میدونیم پیشکش کرده به مسعود کیمیایی که اگر اشکالات متعددی وارد باشه بهش، مثلا منی که نسل جوان